الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصاد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر نورانی امام هادی علیه السلام امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرم اصحاب حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرم همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید بدوارسا بیوارسا علمای گذشت شهدا امام الشهدا شهدای مدافع حرم شهدای مدافع حریم وطن و ولایت شهدای گمنام بهره مند باشند از این محفل با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بی تردید بر اساس قاعده مسلمی که در جای خودش اثبات شده برای انضمام سنخیت لازم است. اگر کسی میخواد در طریق معرفت و محبت قرار بگیره حتما باید سنخ این راه باشه. بدون سنخیت امکان انضمام منتفیه. اگر قرار هست در مسیر سلوک انسان قدم برداره سیر اهل بیت یک سری لوازمی رو میطلبه. حضرت می فرماید که فلا تدد ان وللمحب دلائل ولدیه من تخف الحبیب وسائل در دیوانی که منسوب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست این مطلب گفته شده که ادعای بیمورد نکنی که حالا جای بحث مستقلی داره یه شب دیگه عرض خواهم کرد محضرتون. عرض می کنیم که بی تردید برای این که انسان در مسیر سلوک قرار بگیره بایدها و نبایدهایی هست. باید اینها رو رعایت بکنه و بدون اینها امکان نیل به مقصود یقینا نیست. سالک طریق باید حجبی رو که در دنیا برای ما بیان شده این حجب رو یکی پس از دیگری مدیریت بکنه و این حجاب بودنش رو برطرف بکنه. حجب هفتگانه ای که در روایت بیان شده و علمای ما بسیار متعرض شدن و راهکار بیان کردن برای رفع این حجب، من حجاب ها را عرض می کنم. کسی که می خواد زیر خیمه امام حسین علیه السلام باقی بمونه، کسی که می خواد زیر خیمه امام زمان علیه السلام راه پیدا بکنه، شرط بقا و شاید ورود به خیمه امام زمان علیه السلام رفع این حجابه و با بودن این حجاب ها افراد می شن مصداق کسی که خودشون از کشتی پایین می اندازن. حجاب اول شهوته. شهوت معنای عام می داره مطلق زیاد طلبی. هر امری زیاد طلبی در هر امری ممنوعه و مورد مذمته. هر چیزی رو انسان باید در حد رفع نیازش ازش بهره بگیره. بیشتر از اون انسان دنبال تنوع میره. ولی به محض اینکه بحث شهوت میشه انصراف پیدا میکنه به امور جنسی. عدم مراقبه از روزنه های نفوذی مثل گوش، مثل چشم، مثل شکم، عدم مراقبه باعث میشه که جنود جهل تقویت بشه و فردو به این سمت سوق بده. عقل او از بین میره و برخی هم شما میبینید به ظاهر تصور میکنن دارن خدایی عمل میکنن در حالی که نفس و شهوته که اونها رو داره به این سمت میکشونه. من اخیراً یه آقایی با عزت و التماس خیلی به من التماس کرد که آقا عقد ما رو بیا شما بخون تو حرم است معصوم سلام الله علیها. از یه شهری هم اومده بود. گفتم آقا من نمیدونم. خلاصه رفتیم. بعد مهریه رو جلو من گذاشتن 313 سکه بهار آزادی به نام یاران حضرت. تو رو خدا بیدینه بیدینه، دینداره دینداره، آدم هرسش میگیره به اسم دین بیدینی میکنن. آخه این چه منطق غلطیه؟ 313 تا سکه بهار آزادی. گفتم تموم. گفت نمونده. یه سفر زیارتی دوره، یعنی مکه مدینه سوریه، عتبات، مشهد، فکر کنم شعبدالعظیم هم بود روش. گفتم خب این که نمیشه، عدد باید بزنیم. گفت 50 میلیون. باش نوشتم دیگه. یه ماشین صفر، چه اون موقع پراید هنوز انقدر نرفته بود بالا. گفتم حالا من مبلغ باید بنویسم چون ماشین که الان چقدر؟ گفتم 50 تومن. به داماد گفتم بشین اینجا ببینم پسر خوب. زدم تو ماشین حساب، با سکه حساب کردم. اون موقع 1 میلیارد و تقریبا 300-400 میلیون مهریه شد. گفتم تو رو تو هاوین بذارم بکوبن یه ربع بهار آزادی ازت میاد بیرون، بقیهش پیشکش. نه حاج آقا ارزشش داره اگر بدونید کجا چی. گفتم کجا چی چی شده؟ معلوم شد انکشفه که تو سفر زیارتی کربلا از نجف تا کربلا یه اتفاقی رو گفت. من از کربلا، از نجف تا کربلا ایشون رو زیر نظر داشتم، خیلی دختر پاکیه. گفتم خدا این زیارت رو ازت قبول کنه. توجه میفرمایید؟ قربون امام حسین برم، چه آدم های بی خودی مثل من دم از امام حسین میزنن. اون بیدینه بیدینه، دین دارم دین داره، هرس هم میگیره از این آدمایی که جست دین داری. گفتم من نمیخونم، هر چی گفتم نمیخونم، چون من علم و قطع دارم و به نظر فقهی خود بنده که هیچ گونهاتون از من تقلید نمیکنید، به نظر فقهی بنده خود من این عقد باطله. خود من قائل به بطلان این عقدم، چون یقین دارم مهریه امکان پرداختش نیست. بعد پسر گریش گرفت، رفتم به عروس خانم، گفتن عروس خانم محبت یا زیارت دوره یا قلم زد، ماشین صفرم نخواست. ولی بازم اون گفتم اینم زیاد، من نمی کنم این کار. پسر التماس کرد، گفتم باش. رفتیم سر سفره عقد نشستیم، گفتم عروس خانم این 313 تو برای چی؟ گفت به نام یاران حضرت. گفتم تو اعتقاد داری؟ گفت آره. گفتم اعتقاد داری؟ تو اگر اعتقاد داری این 300 یقین داری این جوان در امکان استطاعتش نیست؟ گفت هر چی شما بگی. گفتم رو حرف من حرف نزنی، جلو این آدما زایه نکنی. یا گفت نه. گفتم بکنی 314 تا. گفت هر چی شما بگی. گفتم رو حرفم حرف نمیزنی. گفت نه. گفتم 300 تاش هم حلال کنم، اون 14 تا خیرشو ببینی. قبول کرد، حالا به لطف خدا و انفاس قدسی اولیاء الهی بالاخره اثرشو گذاشت. اما عرضم اینه، من به این پسر گفتم، گفتم نگاه کن پسر جان، تمام چشم تو و وجود تو شده شهوت، بازی در نیار، همه وجودت شده شهوت. آخه به اسم این پیاده روی و فلان و بهمان دروغ نگو. شهوت رو باید مدیریت کنی، شهوت رو مدیریت نکنه زمین خورده. و افراد این با این نیست که طرف ازدواج کرده باشه یا ازدواج نکرده باشه، آدمایی هستن ازدواج هم کردن زیاده طلبن و این زیاده طلبی اونا رو زمینشون میزنه. توجه میفرمایید؟ مراقبه به عمل بیارید رفقا، این نفس اژدرهاست. نگاه نکن الان رام شده یه خود سر به زیر شده، میدون پیدا کنه و مجال پیدا کنه آدمو میزنه زمین و بدم میزنه زمین. تو فضای مجازی ارتباط شماها که ندارید، حالا کسایی که بعدن تصویر و صوت ما رو میرن، تو فضای مجازی ارتباط با جنس مخالف حرامه. حاجا ما نه مطالب بدی رد و بدل نمیشه، همین مطالب خوب اگه با خواهر خودت رد و بدل بشه خوشت میاد؟ یه کسی با خواهر خودت بیاد این رفتار خوب داشته باشه خوشت میاد؟ چرا برای دیگران اه اه، برای خودت به به؟ چه حرفیه؟ نگاه به نامحرم، همراه بودن، اختلاط زن و مرد، پناه ببریم به خدا. به اون عالم گفتن آقا اگه بگن دروغ گفت نمیگم، تهمت نمیزنم، زنا نمیکنم، چی انجام نمیدم. با یه زن نامحرم توی یه اتاق نگفت کاری نمیکنم، گفت به خدا پناه میبرم. اگه شوخیه، چقدر محرم نامحرمی برای بعضی عادی شده. شهوت رو باید بتونی مدیریتش بکنی. هر نوع زیاده طلبی انسان در خودش بکوبونه. این بدین معنا نیست که انسان ازدواج نکنه ها، فن که هل ایاما، قرآن گفته. چرا بچه مذهبی های ما از زیر ازدواج فرار میکنن؟ چرا نمیرن ازدواج بکنن؟ آقا تو این وضعیت معیشتی و اقتصادی، اگر اینی که من دارم نشونتون میدم یعنی قرآن، اگه دروغ نعوذ بالله من حرفی ندارم، اما اگه راسته، یا اعتقاد به این قرآن داریم یا اعتقاد به این قرآن نداریم. اگه اعتقاد به این قرآن داریم، قرآن میگه فن که هل ایاما این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. ازدواج کنید بچه مذهبی ها. چرا ازدواج تو مذهبی ها تو هیئتی ها کمه؟ آقا مشکل معیشتی و اقتصادی بر منکرش لعنت. کسی منکر این حرف نیست، اما رزق من و شما رو نمیدونم، حالا حرف خنده‌داری میذارم برای بعضیا خنده‌داره نمیدونم، اما من با اعتقادم دارم میگم پیغمبر خدا فرمود اگر نسبت به این امر اعراض بکنی فلیس منی، از من نیستی، از ما نیستی. بخواهیم از خدا کسی رو سر راهمون قرار بده. ما البته سه تا بست و امر ازدواج داریم، یکی تشکیل خانواده است، یکی هم تثبیت خانواده. بچه عتیا ازدواج کردید، خانوماتون رو با خودتون همراه کنید، بذارید لذت محفل نشینی ابی عبدالله رو که خودت کشیدی و چشیدی و بذار همسرت هم بکشه. یه وقتی میریم بچه مذهبی ها هیئتی ها خانوما ازشون مینالن و اون هیئت برکتش میره. همسرتون رو همراه کنید، همراه خودتون بکنید و همراه هم میشن. توجه میفرمید؟ ما گله میکنن یه وقتی میگن آقا مستمع شماست نسبت به عیالش بیتوجه. حاج آقا بلند شده اومده هیئت، خانومش تو بیمارستان زایمان کرده. یه بنده خدای اخیراً تماس گرفتن با ما، خانومش زایمان کرده، پسره بلند شده اومده هیئت. این درست نیست؟ همسر جوانش رو رها کرده میخوام من پیاده از نجف برم کربلا، درست نیست؟ درست نیست، ادعایی نیست، این بر اساس تعالیم دین داریم محضرتون عرض میکنیم. چون جلسه یه دست نیست، از خواهرای هم صدای بنده رو میشنوم پوزش میطلبم از این مثال، اما مسئله شرعیه. من یه جوری عرض بکنم تو حاشیه و تو لفافه عرض بکنم محضرتون، بلند میشه برای تهجد نماز شب، اینو کی میگه؟ صاحب عروه میفرماید اگر احیانا بلند شد برای نماز شب و دید در همسر نیازی هست، به اون نیاز بیتوجهی کرد و بلند شد نماز شب خوند، صاحب عروه میفهمد این نماز شب نه تنها قبول نیست که حرامه، حرامه. توجه می، این فقه ماست، فقه امام حسینه، فقه امیرالمؤمنینه. و اینها رو افراد رعایت نمی کنن، بعد در دراز مدت مشکلاتی پیش میاد. شهوت رو باید مدیریت کرد، قدرت مدیریتش هم تنها با ما نیست، مرتب باید بگید لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. جوان تو این وضعیت امکان مدیریت شهوت به غایت سخته، به شدت، حتی بر اونایی که ازدواج کردن، حتی اونایی که ازدواج کردن با این وضعیتی که هست، با این وضعیت بد حجابی که هست، بی حجابی و دیگه کم کم به نیمه برهنگی رسیده، با این وضعیت حتی بر اونایی که ازدواج کردن چه باید کرد؟ راهکار چیه؟ از ذکر غفلت نکنید، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، مرتب بگید. زیارت عاشورا با همون دستورالعمل امام صادق علیه السلام که شب اول عرض کردم، صد لن صد سلام. برای جوانای الان ما ببخشید، چون هیچ کدومتون از من تقلید نمی کنید دارم عرض میکنم، به نظر بنده واجبه، چون مدیریت شهوت خیلی سخته. همین تلویزیون هم که نشون میده خیلی چیزاشو نمیشه تحمل کرد. حالا وای به اون فیلمای خانوادگی، خانه ای تو سوپرا میفروشن، همینش هم نمیشه تحمل کرد، همینش هم صحنه هایی هست برای جوان محرکه. توجه میفرمی؟ اینو باید مدیریت کرد. کسی بتونه شهوتشو مدیریت بکنه برکات برش نازل میشه. توجه میفرمی؟ داستان ابن سیرین رو دارید دیگه، شهوتو مدیریت کرد. بسیار زیبا بود، شخصی بود به نام شیخ جمال، بسیار زیبا بود. این زیبایی اون باعث نشد که هم خودش گمراه بشه، هم باعث گمراهی دیگران بشه. بدنش رو فرم میاد، موهاشو کزا میکنه، نمیدونم صورتش رو فلان میکنه، با یه حالتی بلند میشه مثلا تو کوچه خیابون حضور پیدا میکنه و این زیبایی ابزار گناه میشه برای خودش، برای خودش. شیخ جمال پس که زیبا بود بهش میگفتن جمال، و چون میرفت مکتب بهش میگفتن شیخ. یه روز یه شیطانی در لباس یک زن، اولش هم بلند میشن میان آقا یک، چون با مذهبی ها مذهبی میان، یه فیلمی از مسئولین بچه های خیلی سال قبل اومدن توی جمعی نشون دادن، یه چند نفری که اینها دستور دارن از سفارت انگلستان در تهران، تو هیئت ها پخش شدن، فیلمشون رو نشون دادن، ببینید چجوری میان تو هیئت ها، چون میدونن هیئت های ما رو نمیتونن آلوده بکنن و آلوده نشدن به آلودگی که خیلی آلوده شدن، هیئت های ما نشدن. هر کی هم میگه بی ربط و بی خود میگه، هر اتفاقی ممکنه آقا بیفته، حالا آدم بیاد هم بکنه بر هم نخه، این خبرو نیست. به تفکرتون اصلاح کنید، هیئت های ما پاکه.
چهار تا آدم نخاله ممکنه خودشونو یه قیافه‌ای درست کنه مثل این آدما بیان و چهار تا آدم مثل اینا بیان نفوذ بکنن و گول بخورن. نه، اما هیئت‌های ما پاکه. ما اینو با ایمان و اعتقاد میگیم. جوانای ما پاکن، بخوان کاری انجام بدن میرن جای دیگه انجام میدن. چرا بلند میشن میان تو مجلس ابی عبدالله؟ با هر کسی با قیافه خودش میان. شیطون به من نمیگه بیا برو سر کوچه بی بند و باری را بنداز، ولی میتونه منو وادار به غیبت کردن بکنه. هر کسی تو حال هوای خودش. بعد آسیب به وجود میاد. هیچی. خلاصه این جمال، یه زن در قیافه یک شیطان در قیافه یک زن حضور پیدا کرد، جمال رو دعوت به گناه کرد. آقا از دستم در رفت، نتونستم، فشار اومد بهم، مجبور شدم. یه لحظه اگه سیمت وز باشه، یه بارم تو جلسات گریه کرده باشی، بگو حسین جان خودت کمکم کن. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. دست خودشه، میتونه. این زن رفت نقشه کشید، یه پیرزن رو اجیر کرد، گفت یه پولی بهت میدم این شیخ جمال رو بکشینش تو خونه. اومد به شیخ جمال گفت من پسرم سرباز نامه فرستاده، میشه بیای برام بخونی؟ گفت بده برات بخونم. گفت نه تو خونه است، بیا خواهرش هم بشنوه. گول خورد. نباید گول بخوری. احساس و عواطف اینجا مطلقا ممنوع، مطلقا مطلقا ممنوع. محرم نامحرمی شوخی بردار نیست. این توجه نکنید این ور اونور یه حرفایی میزنن شوخی بردار نیست. من خیلی عذر میخوام، خواهرها که میشنون، آقایونی که میشنون، خیلی از محضرتون عذر میخوام. به خاطر بیتوجهی به همین مطلب چقدر بستر زنا پهن شده و چقدر عادی داره میشه این مطلب. گروه های خانوادگی تشکیل دادن تو فضای مجازی و چه جنایت هایی تو این فضاها داره اتفاق میفته. چه جنایت هایی. شیخ جمال گول خورد، رفت تو خونه، درو بست، شیطونه دیگه حضور پیدا کرد. گفت یا تسلیم یا آبروتو میبرم. گفت باشه، من دستشویی برم. تیغی که تو مکتب باش قلم و اینها رو میتراشیدن همراهش بود، تو کیفش بود. رفت تو دستشویی، ورداشت، ابروهاشو تراشید، صورتشو تراشید، قسمتی از موش، یک قیافه وحشتناک، چند تا تیغم به خودش زد، خونی و مالی، از در دستشویی اومد بیرون. گفت حاضرم. از تو خونه پرتش کرد بیرون. بذار در منظر این زشت باشم، اما پیش خدا زشت نشم. پیش خدا زشت نشم. کنترل بکنه. حجاب اول، شهوت. میتونی جوونو با ذکر ابی عبدالله، میشه، میشه کار کرد. امام حسین علیه السلام، بخواید اگر یه وقتایی، خب بالاخره جوانید، بهتون فشار میاد تو امر ازدواج، با این وضع معیشتی و اقتصادی امکاناتش هم نیست، به امام حسین بگو تو همین شبها که سینه میزنی، داریم میریم امشب باز مهمان امام مجتبی هستیم، فردا مهمان امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم، عرض به محضرتون که اسم یتیمان امام مجتبی علیه السلام برده میشه، میریم محضر حضرت علی اصغر علیه السلام، حضرت علی اکبر علیه السلام، ابوالفضل علیه السلام، خود امام حسین، یه شبم دلت چیکستا بگو هوامو داشته باشید، من آلوده به این نفسانیات نشم. گناه نکردن به مراتب راحت تره تا گناه کردن و ترک کردن، استغفار کردن. به خدا گناه نکردن راحت تره. میتونی یه لحظه تمرکز، بعد ببین چه برکاتی به رود میاد، چه ابوابی به رود باز میشه. شهوت خیلی ها رو زده زمین، نفسانیات خیلی ها رو بدبخت کرده. مرتب بگید لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا. اون زیارت عاشورا با صد لعنت صد سلام. و یه راهکاری، این دوتا رو داشته باشید جلوتر از اینا، نماز، نماز، نماز. بحث نماز رو براتون داشتم، تکرار نمی کنم. نماز، ما ارغم انف شیطان به شیء افضل من الصلات. هیچی مثل نماز قوید نمی کنه که بینی شیطان رو به خاک بمالی. آقا نگاش افتاده، حالا یا تو صفحه مجازی یا بیرونی حقیقی، نگاش افتاده به یه خانوم. اولا فوری ذکر بگید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تا نگاهتون افتاد نذارید به قلبتون اثر بذاره. فکر گناه هم آدمو داغون میکنه. من اگر بی پرده مطالب رو میگم از همتون عذرخواهی میکنم، خاک کف پای همتون هستم، شرمندم. عیسی به حواریینش گفت، موسی به شما گفت زنا نکنید، من به شما میگم فکر زنا رو هم نکنید. بابا فکر گناهه. این فضای مجازی و این فضای بیرونی اگر اون ذکر و نماز نباشه، قوه خیال رو تقویت میکنه و یک عادتهایی در خلوت برای جوان به وجود میاره. این عادتها تماما معلول رعایت نکردن چشمه. مراعات کنی، نگاه نکن. موسی به شما گفت زنا نکنید، من به شما میگم فکر زنا رو هم نکنید، به حواریین. بعد عیسی توضیح میده فکر گناه مثل این میمونه، شما این فرش رو وردارید، چوب رو وردارید، موادی که قابل اشتعال رو وردارید، یه استنبولی بذارید این وسط، تو شیزون بریزید، آتیش بزنید. این آتیش هیچ زد صدمه‌ای به ستونهای این بنا نمیزنه، ولی دودی که از این آتیش بلند میشه زیبایی های اینجا رو تاریک میکنه. این دوده باعث میشه این زیبایی ها اینا از بین بره. عیسی به حواریینش میگه فکر گناه زیبایی های دل رو از بین میبره. چرا اشک چشم ندارم؟ چرا حوصله محفل امام حسین ندارم؟ چرا نماز شب نمیخونم؟ چرا؟ چرا با قرآن رفیق نیستم؟ خب نه، همه علت داره، همش علت داره. نباید از کنار اینها رد شد، همش معلول یک علتیه. من کسر فکره فی المعاصی دعته الی المعاصی، هر کی زیاد فکر گناهو بکنه تو اون گناه تدریجا قرار میگیره، تو اون گناه قرار میگیره. توجه فرمودید؟ بعد روایت میفهمد میخواید حتی خطورات ذهنی شیطانی در ذهنتون راه پیدا نکنه؟ درمانش چیه؟ نماز. ان الصلاة حصن من سطوات الشیطان. نماز خطورات ذهنی شیطانی رو از ذهنتون پاک میکنه، خطورات ذهنی. دومیش هم کوتاه عرض بکنم، غضبه. دومین حجاب غضبه. تو جوان ممکنه زیاد اتفاق بیفته. خشم و غضب رو مدیریت کنید. بذارید یه وقت دیگه راجع به صحبت بکنم، زیاد وقتتون رو نگیرم. اما آنچه که برای ما هست، میتوان با توجه به سید الشهدا و توسل به سید الشهدا، این امکان هست که بتونی بر شهوت و غضبت مدیریت بکنی و از این دو حجاب بیای بیرون و حجابهای دیگه. اینو از من شنیدی، تکرار عرض میکنم چون خودم شاهد بودم، فکر میکنم اثر داره. من خیلی سال قبل از قم می اومدم دهه اول محرم تهران منبر. خب اون سالا من از 72 تن قم سوار ماشین میشدم، می اومدم جلو ترمینال. جلو ترمینال یه آقای می اومد دنبال من، دو تا جلسه داشتم، منو می برد دوباره برمیگشتم همونجا. خیلی من علافی کشیدم، خدا می دونه هر وقت از جلوی ترمینال یا 72 تن قم رد میشم حالم بد میشه. باور بفرمایید من شده 5 ساعت جلو ترمینال علافی کشیدم، خدا خودش شاهده. رنگ ماشین بودیم، اگه به شبای چهارشنبه، اون موقعم که ماشین مثل الان انقدر نبود که، اگه به شبای چهارشنبه میخوردیم که دیگه وا مصیبتا، خیلی سخت بود. ولی میومدیم ماه رمضان، من یادم 30 شب رمضان کار من این بود، میومدم پیاده میشم چهار چیت سازی، میرفتم یه مجلس داشتم دوباره برمیگشتم. یه سال من ارک منبر میرفتم تو مارمزدون 10 شب، همین میومدم اونجا پیاده میشدم، منو میبردن ارک دوباره برمیگشتم. حالا این سال اول یا دومی بود که من تهران میومدم برای محرم منبر، خیلی سال قبل بود. قبلش میرفتم بم کرمان و جیرفت و اون جاهای گرم. عارضم به محضرتون که یه جوانی میومد ما رو سوار ماشین میکرد، ماشینای امروزی مدل بالا نبود ولی ماشینش تمیز بود. بعد ماشین امروزی هم گرفته بود، بعد از اینکه حالا یکی دو روز گذاشتم با ماشین جدید. یه چند روز که گذشت با هم رفیق شدیم، گفت حاج آقا هر گناهی که من کردم، خدای تو شاهدی رو منبر پیغمبر دارم میگم تو مجلس امام حسین، بگم بالای 20 نفر 30 نفر 40 نفر 50 نفر مراجعه کردن، گفتن حاج آقا این خیلی اثر گذاشته رو ما، خیلی من مراجعه داشتم به من گفتن آقا این خیلی اثر گذاشته. یه مقدار که با هم رفیق شدیم، گفت حاج آقا هر گناهی بگی کردم. اومد بگه، گفتم برای چی میگی؟ مگه گناه منو کردی؟ حق نداری پیش کسی اعتراف کنی، بری پیش روانشناس و روانپزشک اعتراف کنی یا پیش مشاور، حق این کارو نداری. اون خدایی که خطای او رو انجام دادی به تو اجازه نمیده پتتو پیش احدی رو آب بریزی، هیچ کس. میخوای آبرو خودتو ببری، برو یه گوشه سرتو بذار رو سجده. رب انی مغلوب فانتصر. خدای من زمین خوردم، زمین خورده نفسم، زمین خورده شهوتم، زمین خورده غضبم، کمکم کن. آلوده به شهواتم، کمکم کن.
بعد یک یادم افتاد یه هیئتی، حالا یه کوتاه خیلی سریع عرض میکنم. بعد گذشت آقا تا به من برگشت گفت آقا حاجی، من این هر گناهی بگی کردم، حالم دیگه از خودم و گناه به هم میخوره. دیگه تا آخر خط رفته بود، دست داده بود برگشته بود تا آخر خط. گفتم مرد عمل هستی؟ گفت آره. گفتم یه دست بده من. یه دست به من داد. گفتم یه ذکر یادت میدم، هر وقت شهوت اومد سراغت خواست زمینت بزنی از این ذکر استفاده کن. گفت چی بگم؟ گفتم رو به قبله وایسا، حتی المقدور با وضو، دست رو سینه بذار، سه مرتبه این ذکر رو بگو: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفت همین؟ گفتم همین. گفت خیلی مجرب، تجربه کنید. گذشت. شب تاسو از قم اومدم تهران، دیدم سر رو فرمون داره زار میزنه، خدا میدونه جوری گریه میکرد. گفتم مادرش مرده، پدرش مرده، اینجوری. نشستم تو ماشین، گفتم چیه؟ دست منو میخواست ببوسه. گفتم چی شده؟ گفت دم غروبی یه فضای گناه برام به وجود اومد، همه چیزم مهیا بود، همه چیز آماده بود. مسجد هست کنار ترمینال، کنار خزانه. گفت جلو مسجد وایسادم، باورم نمیشد. تازه بدون باورم گفته، ولی اثرشو ببینید. گفت دستم رو سینم گذاشتم، رو به قبله وایستادم، سه بار گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفت حاجا انقدر قشنگ از کنار این گناه گذاشتم، انقدر قشنگ گذاشتم. گفتم پس چرا داری گریه میکنی؟ گفت نمیدونم، از لحظه ای که از این گناه گذشتم و این ذکر رو گفتم گریه امان برا من نذاشته. گفتم من میدونم، من میدونم که روایت میگه انا قتیل العبره، من کشته عشق چشمم، لا یذکرنی مؤمنون الا بکا. خدا به دلت نگاه کرده، و الا خدا به دلت نگاه نکرده باشه عشق از چشمت برای امام حسین نمیاد. تو یه خیابون تو همین تهران، من یه دهه منبر میرفتم، باور بفرمایید اعضای اون جلسه همشون از من یکی بهتر بودن، از اراذل و اوباش من بدتر از همشون بودم. وقتی لباسا رو در می آوردن، حالا اون موقع خالکوبی بود، واقعا از اراذل و اوباش بودن. و یه وقتی این دوست ما که منو میبرد به استرا تو اون جلسه، میگفت حاج آقا دم در نمیدونی چه خبره، میان موارد تو ماشین میشینن، این آقا میاد هیئت دوباره میره، یا آدمای اینجوری. من اون زمان، این مال خیلی سال قبل، قبل از اینکه حالا این بساط راجع به لخ شدن یا نشدن باشه، من لخ بشید یا نشید کاری ندارم، من اصلا در این مقام هستم نه به من ربطی داره، من اصلا کاری به این موضع ندارم. یا فکر نکن من الان دارم یه چیزو تقویت میکنم، یه چیزو ضعیف کنم، ابدا. من تو اون موقع به خاطر حالت جسم اینها، من گفتم آقا لخ نشید تو جلسات. اون موقع به اونا گفتم، و گفت حاج آقا نمیشه. گفتم یه تیشرت هایی درست کنید، تیشرت هایی نازو. بعد بعضی ها دیدید میگن آقا من علی اکبریم، من علی اصغریم، من حضرت رقیهیم، من امام رضاییم، هر کی با هر کی منوسه اسمش رو سینش بنویس. که شما میده به طرف نگاه کنیم آقا این حضرت رقیهیه، این هست علی اصغریه. گفتن خوبه و استقبالم کردن، رفتن آقا تیشرت خریدن، سفارش گرفتن و رو سینه ها نوشتن. و بعد من شبی که تو جلسه گفتم آقا کسی لباساش در نگیره، فقط نگاه به این تیشرتی که تنتونه بکنید. شما آمدید تو مجلس امام حسین، اسمت رفته تو لیست ابی عبدالله. حسین اسم کسی رو پاک نمیکنه، ولو گناهکار، ولو آلوده. مواظب باش خودت اسم خودتو بر نداری خط بزنی. ما فردا شب اومدیم از جلسه بریم یکی از این آقایون که اصلا ادبیاتشون هم ادبیات زشتی بود. گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت ما دیشب خیلی ادبیات بدی داشت، حالا من تصرف میکنم در ادبیاتش. گفت دیشب قرار داشتیم با یه نفر بریم گناه کنیم،
جلسه که تموم شد رفتم. رفتیم توی خونه. خلوت بود. من بودم و مورد برای گناه. همه چیز فضا مهیا بود. دور از محضرتون ببخشید. داشتم لباسامو در می آوردم که مهیای گناه بشم، جلو آینه بودم. پیرنمو که در آوردم تیشرت تنم بود. نگاهم به این تیشرت افتاد، دیدم نوشته یا رقیه. می گفت حاج آقا خیلی خجالت کشیدم. به خدا اومدم بیرون و مرتکب گناه نشدم. خدایا به حق اون آقازاده‌ای که یتیم بود و مظلوم بود و مثل باباش غریب بود، یه نگاهی به ما بکن. این آقازاده خیلی آبرو داره، خیلی آبرو داره. روز قیامت اینو به خودم میگم، خاک کف پای تک تکتون سرمه چشم من، اینو به خودم میگم که شأن و ارزش شما بسیار بالاست. خدا رو قسم میدم به حق حضرت عبدالله ابن حسن به شما نگاه میکنه، صدقه سری شما به من بیچاره بدبخت روسیاه گناهکارم نگاه بکنه. اینو عرض میکنم، همتون شأن و منزلتتون بالاست، همتون بالاست. این آقازادم خیلی آبرو داره در خونه امام حسین. نکنه روز قیامت به من آلوده ی بی سر و پای بدبخت بگه من رو سینه عموم افتاده بودم، تو نفس و شهوت تو نتونستی مدیریت بکنی. میدونی دیگه شمشیر اومد دستشو عبدالله حائل کرد، دست به پوست آویزان افتاد رو سینه، یه ناله ای زد یا اما، یا اما هم گفته. مادر خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عرفان رو، این جمله مال ایشینه، مادر عبدالله از خیمه اومد بیرون، جوری اومد که نباید می اومد. طلبتون زینب، امام حسین فرمود زینبم مادر عبدالله رو برگردون. مادر که برگشت، امام حسین دست انداخت گردن عبدالله. توجه می فرمید؟ لا اله الا الله. فقط اون صحنه رو مجسم بکن که شمر ملعون تو گودی اومده. خب تو ذهنتون مجسم بفرمایید، اگر این تعبیر باشه که پرید رو سینه ابی عبدالله، قتلگاه عبدالله هم رو سینه امام حسینه. بدن عبدالله اون موقع بود نبود؟ امام حسین یه دست انداخت گردن عبدالله، لا اله الا الله. حالا میخوان کار امام حسین رو تمام کنن، عبدالله مانه. انقدر با این پاها و چکمه هاشون به بدن عبدالله زدن، عبدالله هی ناله میزد والله لا افارق و امی، به خدا دست از عموم بر نمیدارم. نکنه روز قیامت عبدالله به من بگه بی معرفت این همه رو سینه عموم منو زدم، من دست از عموم بر نداشتم، اما تو حسینو با یه گناه فروختی، با یه نگاه فروختی، با یه معصیت فروختی. خاک به دهن من، ببخشید اذیتتون کردم این چند روزه. آروم میگیم یه ذره بذارید یکی دو روز آرامش پیدا بکنیم، اذیت شدید ببخشید. اما این آقازاده مانع بود، آخ بمیرم براتون. این تعبیر روایته، من گفتم ولی اینجا جاشه که عرض کنم، یه بار میگن قتل، یه بار میگن ذبح دیگه. قتل یعنی کشتن، ذبح هم یعنی زنده بود ولی سر رو از بدن جدا کردن. برد این آقازاده رو سینه امام حسین ذبحش کرده. شام جمعه گذشت، آقا فرمودن اگه برای جدم دعا کردید و برای من دعا کردید، منم براتون دعا میکنم با حضور قبل. اللهم کن لولیک الحجة ابن بهتر بهتر صلواتك و على آبائه في هذه الساعة و في كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا.